بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل الثالث أن الوجود على الإطلاق مؤثر ومأشوق ومتشوق إليه. وأما الآفات والآهات التي تتراءى في بعض الموجودات فهي إما راجعة إلى الأعدام والقصورات والضعف بعض الحقائق عن احتمال النهب الأفضل من الوجود، وإما أنها ترجع إلى التصادم بين النحوين من الوجود في الأشياء الواقعة في عالم التضايق والتصادم والتعارض. در مقام بیان این بودند که یک توجیه عقلانی برای کلام منقول از قدمای حکما بشه که نقل شده بود، گفته بودند هیولا اشتیاق به صورت داره. فرمودند میشه معنای صحیحی برای این کلام تصور کرد بر اساس اصولی که ما در فلسفه بهش معتقد هستیم. دو اصل را ذکر فرمودند که یکیش اسارت وجود بود و یکیش تحلیل به چند مطلب بود، یکی تشکیک در وجود و اینکه اختلاف در وجودات به کمال و نقص و ضعف و شدت هست، و ضمناً بر این مطلب تأکید شد که کمالات وجود لازمه هر وجودی است و هر جا وجود باشد این کمالات خواهد بود و اختلافشون به حسب اختلاف مراتب هست. لازمش این بود که هر مرتبه از وجود هر قدر هم ضعیف باشه فی الجمله دارای علمی و قدرتی و اراده‌ای باشه و حیاتی حتی. این دو سه مطلب را در همون اصل اول ذکر کردنش، اصل دوم اسارت وجود بود. حالا اصل سوم، اصل سوم همونه که در کتاب‌های بعدی به خصوص در شرح منظومه به عنوان ان الوجود خیر محض مطرح شد و بیان‌هایی برای این ذکر شده که وجود مطلقا خیر است و هرچی شر هست بازگشتش به امور عدمی است و این امور عدمی یا لازمه یک مرتبه وجود هست که انفکاک نمیتونه داشته باشه از این امور عدمی، و یا در اثر تضاد بین چند چیز حاصل میشه و این تضاد منشأ این میشه که بعضی کمالات از شیء سلب بشه یا فاقد اون شیء باشه، و به هر حال برمیگرده به امور عدمی. یه بحث مفصلی است درباره خیر و شر، شما لااقل تو دو تا کتاب مفصل خوندید، شاید اون تحلیلی که در همون آموزش فلسفه خونده باشید تحلیل جامعی باشه، اگه فراموش کردید یه مراجعه بکنید بد نیست. به هر حال روی این تکیه میکنند که وجود فی حد نفسه معنا نداره که شرعیتی داشته باشه، و اون چه از آفات و آهات و شرور و اینها تصور میشه بازگشتش به همین، و تصادم و تضایق به قول ایشون منحصر است به عالم ماده. در مجردات تصادم و تعارضی وجود نداره، در این جهت شری هم نیست. اون چه شرور هست مربوط به عالم جسمانی است، به خاطر اینکه این عالم ضیقیست، محدودیت داره، و در اثر این ضیق ها و محدودیت ها تضاهم بین موجودات حاصل میشه، کمالی را یا این باید داشته باشه یا او، اگر این بخواد واجد باشه از دیگری سلب میشه. اینها منشأ آفات و شرور و اینها میشه. ضمناً بعضی مطالب دیگه ای را ذکر میکنند که یه مقداری جای تأمل داره و شاید با همین اصولی که در همینجا تبیین کردند مقداری جمعش آسون نباشه. یکی همین مسئله این که چون عالم ماده عالم محدودیت و شرور و تضایق و تصادم و اینها هست و دارای امتدادهای زمانی و مکانی هست، اجزایش از همدیگه پراکنده هست، چه در بعد مکانی اجزاء موجودات از هم دیگه جدا هست و غایب هست، جزء در طرف راستی از جزء طرف چپ غایب است و بالعکس، و همه اجزای دیگه که هر جور فرض بشه در ابعاد سگانه، و هم در کمیت‌های غیر قار مثل زمان جزء امروزی از جزء فردایی غایب است و بالعکس. چون غیبوبت بر اجزاء این عالم حاکم هست، هیچ موجودی دو جزءش با هم جمع نمیشه. این است که در چنین شرایطی علم هم تحقق پیدا نمی‌کنه. علم حضور است و چیزی که اصلا از ذات خودش غایب است چگونه میتونه حضور داشته باشه؟ می‌فرمان البته این مطلب جاش اینجا نیست، بعداً ما به تفصیل درباره صحبت خواهیم کرد، ولی ضمناً اینم را اشاره می‌کنند که علم در موجودات مادی پیدا نمی‌شه به این خاطر. در این حال باز هم میگن که هر جا وجودی باشد و روی مرتبه ضعیفی از وجود را داشته باشد، به همون اندازه ضعفش هم یه مرتبه از علم را خواهد داشت. که یه بار دیگه هم اشاره کرده بودم که چند بین این دو تا مطلب آسون نیست. یا مثلا در همین جای مطلبی دارن که همونطور که اجزاء مکانی محدود هست و برهان تناهی ابعاد مقتضی این است که عالم ماده باید محدود و متناهی باشه، در امور غیر قار هم همینطوره. لازمه این حرف اینه که زمان هم متناهی باشه، با اینکه اینا ایشون ملتزم نیستن، هیچ جا دیده نشده امشه حرفی بزنن در مورد زمان. ولی خب اینجا میگن چه امور متصل، چه قار و چه غیر قار، اینا متناهی هستن. یه همچون مطالبی در ضمن بحث ها هست که باید به یه صورتی توجیه کرد یا به هر حال پذیرفت که جمع اینا مشکل. بل اصل ثالث ان الوجود علل اطلاق مؤثران. این علل اطلاق ظاهرا قید محموله، مطلقا وجود ایثار می شود، انتخاب می شه، مطلوبه و معشوقون و متشوقون الی مورد شوق قرار میگیره. خب همینجا این مطلب وقتی ادعا میشه فورا این سوال پیش میاد که خیلی از وجود هاست که نامطلوبه. اغلب برای انسان وجود مطلوبی نیست، مثلا نیشش، یا مار موجود مطلوبی نیست، مثلا زهرش. این چطور شما میگید وجود مطلقا مورد محبت و شوق قرار میگیریم؟ اینه که بلا فاصله دفع دهر میکنه. اما الافات و الاحاد التي تتراءى في بعض الموجودات، که به نظر میرسد در بعضی موجودات هستند، فهی اما راجعتون الى الاعدام و القصورات، حالا علل اطلاق را میشه قید موضوع هم گرفت، یعنی وجود هر گونه وجود وجودی باشد ولو ضعیف، مثلا برای اون چیزی که استعداد اون ظرفیت اون وجود را داره مطلوبه. به هر حال آفات و آهاتی که در بعضی موجودات به نظر میرسند، اینها اما راجعتن الالاعدام و القصورات و ضعف بعض الحقایق ان احتمال نحو الافضل من الوجود. مال اینه که بعضی از موجودات هستند که نحو بهتر وجود را نمیتوانند بپذیرند به خاطر ضعفی که دارند. و اما انها ترجع الالتصادم. آیا این دو چیز است؟ یعنی یکی شرور مال این است که وجود ضعیف است و نمیتونه مرتبه کامل تری رو بپذیرد، و یکی این است که وجود در اثر یعنی اعدام و نقایص در اثر تصادمات پیدا میشه. اینا احتیاج به تحلیل و دقت خیلی بیشتری داره، که وقتی هم تصادم پیدا میشه بالاخره بازگشت این میشه که یک وجودی نقص پیدا کند، قصور داشته باشه، اون قصور شر نسشه. بلا تصادم فی حد نفسه به معنی تصادم شر نیست، با باز حیثیت شر مال اون نقصیست که در اثر تصادم پیش میاد. به هر حال فکر میکنم اون تحلیلی که درباره خیر و شر اواخر آموزش فلسفی شده نسبتا جامع باشه. و اما انها ترجع این آفات ترجع الى تصادم بین نحوین من الوجود فی الاشیاء الواقعت فی عالم التزایق. این تصادمات در همه موجودات نیست، مثلا عقل اول با عقل ثانیش وقت تصادم پیدا نمی‌کنه. این تصادمات در اون اشیایی است که در عالم تزایق و تصادم و تعارض و تضاد باشد. حیث یستدعی کل من المتضادین عند وجودهی من جهت الاسباب الاتفاقیه الغلبه علی الاخر. وقتی یک موجودی طبق اسباب اتفاقیه، این اتفاقیه اینجا غیر از اون اسباب این اتفاقی است که محال است و نفی میشد و اینها، این اسباب اتفاقیه یعنی اقتضای ذاتی خودشه نیست این که با یک شیء دیگری مثلا تصادم پیدا کنه یا در یک شرایط خاصی قرار بگیره. این اسباب اقتضا میکنه یه شیء خاصی را، کنارش هم سبب دیگری است یا سلسله دیگری از اسباب است چیز دیگری را اقتضا میکنه، اون وقت تصادم بین اینا واقع میشه. تصادم مطلوب ذاتی هیچ یک از اینها نیست، اما چون این عالم امور متقارنی و متقاربی دارد این تصادمات پیش میاد. اتفاقیه گفته میشه، منظور اینه که اون نفی اون اتفاق محالی نیست که جای دیگه تأکید میکنن که اتفاق محال است. منظور از اتفاقیه یعنی چیزی که مقتضای ذات شیء نیست، در اثر عامل خارجی پیدا میشه. اون وقت هر موجودی از جهت اسباب اتفاقیه، اسبابی که به هر حال ذاتش اقتضا نمی‌کرده، این عامل خارج از ذاتی موجب این شده که این موجود در این شرایط موجود شود، وقتی موجود شد اقتضا دارد الغلبه علی الاخر، اقتضا دارد که بر موجود دیگری غلبه پیدا کنند. اما هر کدوم زورشون بیشتره طبعا غالب میشه. آب و آتش وقتی کنار هم قرار بگیرند هر کدوم قوی تر باشه دیگری را مغلوب میکنه. اگر آب قوی تر آتش رو خاموش میکنه، اگر آتش قوی تر از آب را بخار میکنه. خب این تضاد جاش کجاست؟ گفتیم در عالم تزایق. حالا میخوان توضیح بدن که عالم تضاد و تزایق کجاست. و هذا تصادم و تضاد بینهما لیس لاجل کونهما او کون واحد منهما موجودن بما هو موجودون. توضیح این است که خود تضاد مقتضای وجود نیست، وجود بما انه وجودون اقتضای تضاد ندارد. وقتی وجودهایی در یک شرایط خاصی قرار میدن که اون شر ظرفیت هر دو را ندارد، اون وقت تضاد واقع میشه. پس وجود به ما و وجود، چه وجود یکی از اینها و چه وجود هر دو اینها، اقتضای تضاد را نداره، بلکه این تضاد لعجل تخصیص وجود کل من هما فی نفسی و هویتهی به مرتبت خاصت و نشأت معینت جزئیت یزیق و یقصر عن اجتماعی علی الاخر. چون مرتبه وجود این موجود اقتضا کرده که در یک مرتبه خاصی باشد، در یک نشأه خاصی تحقق داشته باشد، که در این نشأه گنجایش وجود هر دوی اونها با هم نیست، اون وقت تصادم است. یقصر اشتماله علی الاخر، یقصر ان اشتماله علی الاخر، نارساس از این که دیگری را هم برش مشتمل باشد، یا احاطه داشته باشه به او، یا اتحاد داشته باشه به او، یا بر او حمل بشه. چون در نشعات دیگر وجود که همطور که در جای دیگری ایشون به تفصیل سخن گفتند، خیلی چیزایی که در اینجا قابل جمع نیست در اونجا قابل جمع است. مثلا ایشون تصریح دارن در ایجا که در نشأه مثالی ممکن است چیزی دارای مزه‌های متعددی باشد که در نشأه مادی جمع نمیشه. مثلا در اینجا ما یک شی نمیتونیم داشته باشیم که حقیقتاً ترش باشه و در این حال هم شیرین باشه، در این حال یه مزه دیگه هم داشته باشه. حالا ممکنه مزه مرکب بسازیم، اما اونم اجزایی است که هر کدام یه مزه ای را مزه خاص خودشون دارن. یک چیز در این حالی که خیلی ترش است خیلی هم شیرین باشه، در اینجا نمیشه. یا مثلا بوهای متعدد، رنگهای متعدد، اینا در این نشأه جمع نمیشه، اما معتقدم در نشأه مثال میشه. و برای حالا تأکید یا تأیید به بعضی از روایات اشاره میکنند که میوه های بهشتی طوریست که مزه های گوناگون رو دارد در این حال. این ماره این است که این مزه ها در اون نشأه نشأه ایست که قابل جمع است، اما در نشأه مادی دنیاوی اینا قابل جمع نیست.
مگر در جهان طبیعت واقعیت غیر از وجود دیگه ما حقیقتی نداریم، پس بخلا این تظاهر در عالم ماده به خاطر ماده هست این که نفت میکنن که وجود از اولا وجود مطلق داریم یا نه که خودش های ساله سانین این وجود مادی خب
دو حیثیت داره، یکی که وجودون یکی که ناقصون، یکی که وجودون یکی که مادیون. حیثیت وجود به ما انه وجودش اقتضا اینا نداره، مادیتش اقتضا نداره، یعنی نفسش. البته این دو حیثیت عینی خارجی نیست، حیثیت تحلیلی عقلی است. معنیش این میشه که اگر گفتیم وجود به ما انه وجود اقتضا دارد، هر جا وجود بود باید اقتضا داشته باشه، مجردات هم وجود داره، پس اگر وجود اقتضای تضاد را داره این تضاد باید در مجردات هم باشه، حتی در ذات واجب هم باید باشه. پس معلوم میشه وجود به ما انه وجود اقتضا نمی کنه، نقص وجود ضعف وجود است که این اقتضا را داره، لذا وقتی وجود کامل تر شد اقتضای این تصادم درش نیست. پس در ممکن است یک نشعه ای از وجود داشته باشیم که امور متعددی با هم اتحاد داشته باشن یا حمل بشن در هم دیگه، اصلا در این حالی که این صفت برش حمل میشه اون صفت هم برش حمل بشند. قوله علیه، اون در مقام حمل است، اون در حال به لحاظ وجود خارجی اتحاد دارد با او. اما نشعه مادی اینجور نیست، این نشعه ایست که کمالات وجودی از هم پراکنده است، اگر این یکی بود اون دیگری نمیتونه باشه. و هازد تزایق و تخالف بین وجودات بعضی الاشیاء لکونها متعلقت القوام الخارجی بالجسمیت و المقداریه. سر این تزایق این است که اینها قوامشون در خارج متعلق به جسمیت و مقداریت است. اگر بخوان در خارج تحقق پیدا کنن باید در جسم تحقق پیدا کنن، در عالم مقدار. التي هي که عالم اجسام و جسمیت غایت و نزول الوجود و نقصه. ما مراتب عوالم رو وقت در نظر بگیریم، عالم عقلی و عالم مثالی پایین ترش میشه عالم مادی. در بین عوالم عالم مادی پایین تر است. و این نعضی اقل اشیاء وجودن، حالا در همین عالم مادی باز هم ضعف و شدت های وجود داره، در خود این عالم مادی از همه ضعیفتر اون مقادیر هست، کمیت ها هست و اون چه لازمه کمیت هست. هی الابعاد و المقادیر لقصر رداء وجودها عن الفسحت الا فی حد معین. رداء وجودشون کوتاه‌تر از این است که گسترش پیدا کند مگر جز در یک حد خاصی از وجود. و ضیقها عن الانبساط و التمادی الا علی مرتبه متناهیه الاعلا درجه شش. نمیتونه گسترش پیدا کند وجودشون مگر بر مرتبه محدودی که از اون مرتبه نمیتونه تجاوز کند. اینجاست که اشاره میکنن به مسئله تناهی ابعاد، لتناهی لنهوز البراهین الداله علی تناهی الابعاد و المقادیر. خیلی این مطلب ارتباط با اون نداره، ما اگر حتی ابعاد نامتناهی هم میداشتیم باز این چیز حاکم بود که بالاخره هر جزئی از این ابعاد و
ولو ابعاد نامتناهی است، فرض کنید خط غیر متناهی، سطح غیر متناهی داشتیم، ولی بالاخره هر وجبی از این فاقد وجب دیگری بود و تصادم بینش بود، خیلی ارتباط نداره. و اون وقت اون برهان و مشکلی هم را اشاره کرده، و مشکل دیگری ایجاد میکنه که در ابعاد غیر قار چه میگید. برحال را این اومده این عبارت که لنهوز البراهین الدالت على تناه الابعاد والمقادیر و سائر المتصلات القارت و غیر القاره، ایزن اند اهل تحقیق، حتی امور غیر قاره هم اند اهل تحقیق مشمول تناهی و قرآن تناهی عباد هستن. ایشون اینجا می فرماد با اینکه جای دیگه همچون مطلبی رو قائل نیست. ولی انها ایزن مطلب اصلی همینه، مطلب دومی است. لانها ایزن من ضعف الوجود به حیث لا یمکن لذاتها الحصول لذاتها ولا لاجزائها احدیت الجمع و الحضور بعضها عند بعض. نحوه وجودشون طوری است که وحدت حقیقی نمیتونه داشته باشه، اجزایشون نمیتونن واجد هم دیگه باشن، باید هر جزئی از جزء دیگری جدا و غایب باشن. بل کل منها یغیب عن الاخر به حسب هویت المقداریه و کمیت الاتصالیه، چون دارای مقدار و کمیت هست باید هر جزئی از جزء دیگه جدا باشه. فمن ما لازم هذه المرتبه من الوجود لبعده عن منبع الفیض والجود هو ان يتفارق كل من ابعاده، چون این مرتبه وجود خیلی مرتبه پستی است و دور از منبع جود هست، مرتبه وجودش خیلی نازل است، لازمش اینه برها که همه ابعاد مقداریش از همدیگه غایب باشن، پراکنده باشن، تفارق داشته باشد تمام ابعاد مقداری اتصالیش از بعضی دیگه. ولا یجتمع معه فی حد واحد، یه حدی رو نمیشه در بین اینها در نظر گرفت که دو تا جزء درش هم باشه. فکان هذه الهویت الاتصالیه لغایت ضعف وجودها و تبددها یهرب فی حل اجزاء عن الاجزاء، گویی اجزا از همدیگه فرار میکنند. و یغیب الکل عن الکل، همه از همدیگه پنهانند، غایبند. از اینجایشون گریزی میزنند به مسئله اینکه چرا در عالم ماده علم نیست، و بعد خودشون اعتذار میکنند که این مطلب جاش اینجا نبود و با جای دیگه مفصل خواهیم گفت. حالا نه تنها جاش اینجا نبود بلکه موجب اشکال هم میشه. ولی هازا، یعنی چون این عالم ماده اجزایش از هم پراکنده است و غیبت دارند همه اجزا نسبت به هم دیگه، یکون التعلق بها یمنع العاقلیت و المعقولیه، چیزی که ارتباط با مقدار و اجزای مقداریه داشته باشه نمیتونه عاقل و معقول باشد، نه عاقل و نه معقول. و یکون عالمها عالم الجهل و الغفلت و الموت و الشر، همه این نقص ها و زشتی ها و پلیدی ها مال همین عالم است. خب حالا چرا نمیتونه عاقل و معقول باشد؟ از العلم عبارتون ان حضور شیئن اند شیئن، تحلیلی که در باب علم خواهند کرد معنیش برگشتش به این است که علم حیثیتش حضور شیئی اند شیئی است، قوام علم، حقیقت علم حضور است. فما لا حضور عنده لشیئن لا علم له بذلک الشیء، اگر چیزی حضور برای چیزی دیگه نداشته باشه نسبت به او علم نداره. خب پس باید در عالم ماده چون چیزی برای چیزی حضور ندارد علمی هم نباشه. خب این نقض غرض شد. اینه که بعد تدارک میکنن به این صورت، فرمود فبقدر ضعف الوجود یکون قلت العلم ما یلزمون، وقتی وجود ضعیف باشد علم هم ضعیف خواهد بود. حالا این رو باید به همون مرتبه سطر بعد بالاترش جمع کرد که اگر چیزی حضور نداشته باشد علم ندارد ولی وجود داشته باشد. معناش اینه که وجود دارد اما حضور ندارد، و چون حضور ندارد علم ندارد. بعد می فرماید چون وجودش ضعیف است پس علمش هم ضعیف است. اگر حقیقت علم حضور است و اونجایی که حضور نبود علم نیست، پس ولو ضعف وجود هم باشد اما ضعیف، مادامی که حضور نداشته باشد نباید علمی باشه. چطور میشه این دوتا مسئله رو با هم جمع کرد؟ یکی از مشکلات در فلسفه مرحوم آخوند هست که هر دو مطلب رو در جای خودش با کمال تأکید بیان کردن، اما در جمع به نظرش جمع این دوتا مطلب چیزی مشکلی به نظر نیست. خب راه، تنها راه حلی که میشه گفت همینه که خودشون اشاره میکنن که اینجا علم خیلی ضعیفه. خب پس شما اون تحلیلی که درباره علم کردید که گفتید قوامش به حضور است، باید در اون تجدید نظر کنید. اگر واقعا قوام علم به حضور است، حضور که دیگه نمیشه بگن ضعیفه، بالاخره یا هست یا نیست، دو تا اجزایشه، یا واجد هم دیگه هستن یا نیستن. نمیشه بگن حالا که جسم هست، حضور اون جسم شی نسبت به این شی خیلی ضعیفه، حضور نداره. اگر حضور این است که شیء واجد، حدی واجد هر دو وجود این باشد، خب وقتی نبود حضوری نیست. و اگر قوام علم به حضور است، پس علمی نخواهد بود. وقت در این حال بگیم نه، چون وجود ضعیف است، خب یک حضور ضعیفی هم دارد یا علم ضعیفی هم دارد، فرق جمع مشکل است. خب حالا باید این را تفسیر کرد، پس یه حضور رو باید یه جور دیگه تفسیر کرد. اگر حضور در مقابل غیبوبت است و غیبوبت لازمه ی عالم ماده است و هر جزئی فاقد جزء دیگری هست، این دیگه نمیشه گفت این مرزی هاست گفت که نه بازم اینم یه حضوری دارد ولی حضور جا فعلی. بله، فبقدر ضعف الوجود یکون قلت العلم و ما یلزمه، وجود علم و لوازم علم در اینجا ضعیف است. و زیادت الجهل و ما یسحبه، متقابلا وقتی علم کم شد جهل زیاد خواهد شد. فعالم المقداریات و المتکممات، فعالمیت المقداریات و المتکممات علا نسبت وجودها، اگر چیزی دارای وجود مقداری هست، عالم بودنش به اندازه وجودش هست، یعنی چون وجودش خیلی ضعیف است، عالمیتش هم خیلی ضعیفه. ثم اضعف المقادیر و المتصلات وجودن غیر القار منها. خب متصلات باز دو قسمه، کم کم متصل قار داریم و کم متصل غیر قار. غیر قارها از قارها باز از اف هسته، که از زمان و الحرک، حیث لا یسوه الاجتماع فی آن واحد من الزمان، در یک آن زمانی هم دو تا جزء زمان قابل جمع نیست. کما لا یسوه القار من هل اجتماع فی حد واحد من المکان، همونطور که مکانیات در یک حد مکانی اجزایشون قابل جمع نیست، حد یعنی اون مرز واسطه بین دو جزء. مثلا یه خطی را که شما فرض کنید خطی یک متری را که به 100 سانتی متر تقسیم میکنیم، سر هر سانتی متر یک نقطه ای رسم میشه، این نقطه حد است. در این حد نه این سانتی متر قبلی موجوده نه سانتی متر بعدی. در مکان اینجوره، به جای حد مکانی در زمان میشه آن. آن انتهای زمان است، کما اینکه نقطه انتهای خط است. در خط نقطه حد است، در زمان آن حد است. خب این او اعتذاری که از کردم اینجاست. هازا کلامون وقع فی البین، لیس ها هنا موضع تبیینی و تحقیقه. بالاخره الکلام یا جلد الکلام شده، ما این مطلب را اینجا گفتیم اما اینجا جاش نبود. و لعلنا نرجع الی فی مستأنف القول به زیادت توضیح و تتمیم ان شاء الله العزیز. حالا طلبتون که مسئله علم با وجود چه ارتباطی داره و قابل جمع است، فالغرض ها هنا، اونی که ما در اینجا میخوایم روش تکیه کنیم در این اصل سوم اینه، ان تذکره، یعنی مثلا شما به خاطر داشته باشید، یا ان نذکره، ما ذکر کنیم. منظور ما این است که بیان کنیم ان الوجود من حیثه و وجودون مؤثرون و معشوقون علال اطلاق. اینجا تقریبا روشنه که علال اطلاق قید محموله. با اینکه نفی قید موضوع هم نمیشه که داره ممکنه قید رو تبدیل کنه، اما ظاهرش نیست قید محمول. فالوجود لما کان خیرن حقیقیان، این همون که عرض کردم این مسئله رو به این صورت بعدها مطرح شده که الوجود خیرن محض، چون وجود خیر حقیقیست، ازا صادفه او شیعون حفظه او و امسکه او عشقن و ازا فقده او طلبه او شوقن. وقتی وجود خیر است، خیر دوست داشتنیست. اگر داره اون را محبت داره بهش، دوستش داره که اون چیز را که داره، هر چیزی که وجودی دارد اون را دوست میده. اگر یه مرتبه از وجود را ندارد، اشتیاق دارد که واجد بشود، شوق نسبت به اون چیزی که ندارد و عشق نسبت به اون چیزی که دارد. منظور از عشق مطلق محبت است که نسبت به موجودات که به امر موجودی حاصل میشه. خب این تا اینجا سه است. البته همین مطلب اخیر هم که اضافه فقده او طلب او شوقن، این هم نقطه اصلی این اصل نیست، این را بعداً توضیح بیشتری در اصل چهارم خواهم داد که شوق نسبت به چیز چه چیزی باید باشه و در چه چیزهایی حاصل میشه. چون اینا به هم کما بیش مربوطه، یه مقداری از مطالب اصل دیگری هم در اشاره میشه یا در اصل بعدی. پس حاصل این شد که حاصل این اصل همون است که در تیتر اصل آمده بود که ان الوجود معشوق و متشوق الی، یا به صورت جامع تر بگیم وجود مطلوب است، محبوب است. محبوب شد از مطلوب هم، چون مطلوب معناش این است که ندارد که طلب میکنه، اگر معنای لغوی شدن ندارد. مرغوب فی هست، محبوب است. اگر هست چیزی را دوست می‌داره که واجدش هست و اگر نیست اشتیاق دارد. این اشتیاق ناشی از حب است، اما حب به چیزی که الان واجدش نیست. خب این سه اصل. یه اصل دیگه مونده که ما ببینیم اصلا حقیقت شوق دیه و شوق چیه و در چه موجوداتی پیدا میشه شوق. ان معنی شوق هو طلب و کمال ما هو حاصل به وجهن غیر حاصل به وجهن، یا هو طلب و کمال ما هو حاصلون به وجهن غیر حاصلون به وجهن. می فرمایند که اگر ما یک موجودی داشته باشیم که کمالی را ندارد، اما نه اینکه این کمال معدوم محض است، معدوم مطلق است و هیچ وجهی هیچ جهت وجودی ندارد، نه تصوری از این دارد ولی الان خودش رو ندارد، به یک نحوی برای او یک ثبوتی دارد، تلو ثبوت علمی ذهنی، ولی ثبوت خارجی براش نداری، ولی کمال این هست. چون کمال این هست میشه یک مرتبه از وجود این شی، و وجود گفتیم که مطلوب است، خیر است، مورد محبت قرار میگیره برای هر شیئی که اون وجود را بتونه دریافت کنه. پس هر موجودی که یک کمالی براش فرض بشه که نسبت به اون کمال یک تصوری داشته باشه ولی فعلا فاقدش هست، اون کمال رو دوست می‌داره ولی الان ندارد، یک حالتی در این جا پیدا میشه اسم شوق است. شوق همون حالتیه، علاقه به چیزی است که هنوز تحقق نیافت. وقتی تحقق یافت فقط حب است، دیگه شوق اطلاق نمیشه، ولی مادامی که هنوز تحقق پیدا نکرده اشتیاق دارد به سوی او. خب حالا چنین چیزی در یک موجودی که تمام کمالاتش را واجد است معنا نداره، برای اینکه فرض کنید ذات واجب تبارک و تعالی که هر کم واجد، هر کمال موجودی است، هر وجودی فرض شود به نحوه اعلا و اشرف واجد هست در عین بساطت و وحدت و احدیت ذاتش، این چیزی را فاقد نیست تا بگه اشتیاق داره که اون را واجد بشه. پس شوق به معنای حقیقی در مورد ذات واجب تبارک و تعالی معقول نیست، مگر اینکه کسی وجود واجب را ناقص بدونه و در حال تکامل و که بعضی از فلسفه های امروز مثل فلسفه وایت هیل رو نمیدونم عرض کنم که هگل و حتی شاید در بیرکسون و اینا هم هست که ذات واجب را قابل استکمال میدونند و میاد خیلی سر نداره بعدن پیدا میشه. اونا میتونند در اونجا شوق هم تصور کنند، اما ذات واجب اونطور که در فلسفه اسلامی ثابت میشه سر سوزن کمالی را فاقد نبوده و نخواهد بود و محال از فاقد میشه، ولی لازمش مخلوقیت و نقص و امکان و بلکه مادیت. روی این فرض که این مطلب تبیین شده که ذات واجب نمیتونه واجده یعنی فاقد هیچ کمالی باشه، شوق منونه. حالا اگر تعبیر شوق در یه جا اومد اون تعبیر مجازی خواهد. در روایات اینا تعبیر شوق داریم که خدای متعال مشتاق بنده گناهکارش هست، مشتاق توبه او هست، یا اینجور تعبیرات داریم. اینها معلوم میشه که تعبیرات مجازی است، ولی حقیقت معنای شوق این است که یک کمالی فاقدش باشه بخواد اونا واجد بشه. این کمال خودش را شوق ندارد بهش، برای اینکه واجد شد چرا به کمال شیء دیگری. به هر حال پس اگر یه موجودی تمام کمالات داشته باشه در اونجا محبت هست، فقط شوق تصور نداره منش. اگر یک موجودی هم اصلا موجود نباشد، معدوم محض باشه، اونم نمیتونه شوقی داشته باشه، عدم محض شوق نداره. پس باید یک مرتبه وجودی باشد، یک کمال وجودی هم امکان وجودش براش باشه. اگر یک مرتبه وجودی فرض کردیم که برای هیچ موجودی امکان وجود نداره، خب اونم شوق حاصلی نمیشه بشه. پس باید یک کمالی باشه که امکان وجود برای چیزی داشته باشه ولی الان حاصل نیست. در این شرایطی که فاقد است میگیم شوق دارد به سوی اون کمال. عمده بحث ایشون روی همین متمرکز است که ما وقتی اثبات کردیم که یک شیء موجود است و میتواند واجد کمالی باشد و الان فاقد اون هست، پس میتوانیم بگیم شوق دارد به سوی اون، چون از اون کمال که براش مطلوبه. چیز مطلوبی هم که موجود نیست جای شوق است. فقط سوال میشه در این که آیا اینجا شوق به معنای شوق حقیقیش است که باید توأم با شعور باشه؟ اونم را با اون اصل سومیشون میخوام، یا با اصل اول که هر جا وجود باشد همه کمالات وجود متناسب با او خواهد بود، میخوان درست بکنند که بالاخره وقتی گفتیم هیولا موجود است، یک مرتبه از وجود را دارد، یک مرتبه از صفات وجود و کمالات وجود را هم دارد. حالا اینو بخونیم تا ببینیم که چه نتیجه گیریم. الاصل الرابع ان معنی الشوق هو طلب و کمال ما، طلب کمالی است که هو حاصلون به وجه غیر حاصلون به وجه، کمالی است که از یک جهت وجود دارد از یک جهت وجود ندارد. فان الادم لامر ما راسا، چیزی که اصلا هیچ نحو و وجودی ندارد برای شی مورد شو هم نیست، حتی یعنی در ذهنش هم نیست، تصوری هم ازش نداره، توجهی هم بهش نداره، خوب شوق هم بهش پیدا نمی کنه. انسان هیچ شوق نسبت به یک امر مجهول مطلق و معدوم مطلق نخواهد داشت، باید شوق به یه چیزی باشه بکشه تا اون چیز تصوری ازش داشته باشه. فان الادم لامر ما، چیزی که فاقد یک امریست رأساً، یعنی هیچ نه وجودی اون شی برای این نداره حتی در ذهن، لا یشتاق ولا یطلب استحالت تحصیل الحاصل. حضرت خونست این که از شوق للمعدوم المحض و طلب للمجهول المطلق مستحیل. دنبال مجهول مطلق رفتن محال، دنبال چی میگردی؟ یه چیزی یک تصوری ازش باید داشته باشه تا دنبالش کنی.
حاصل
به وجه نسبت رنگ تصور داشته باشه. بله. اصول درکی باید داشته باشه.
نشور
در عالم باید باشه. لازمه شمی. و کذل واجد الامر ما، عکسش هم که چیزی را که الان دارد، خب داره دیگه، طلب کردن چیزی که موجود است، یعنی تحصیل حاصل، تحصیل حاصل هم محاله. الواجد الامر ما لا یشتغل، لا یشتاقه فلا یطلبه، مگر این که بگیم بقایش را میخواد، بقایش میخواد یعنی اون مرتبه از وجودش که الان ندارد. پس باز در واقع طالب امریست که الان فاقدش هست، به استحالت تحصیل حاصل. حالا نتایجی که برای مترتب میشه، فالواجب سبحانه از هو من فضیلت الوجود فی غایت تمام، از لحاظ کمال وجودی در نهایت کامل کمال است. و هو بریء من انها النقص مقدس عن شوائب القصور فی الوجود و ذات، هیچ نقص قصوری در ذاتش تصور نمیشه، چون اینجور است فمحال ان یلحقه تشوق الی شیء، شوق پیدا کردن به چیزی درباره واجب محال. و یعتریه طلب و حرکت الی تمام و کمال، طلب و حرکت به سوی کمالی برای عارض شدن محال. بل لکونه تام الوجود و فوق تمام یلیق به ان یشتاق الیه و یعشقه کل من سواه، دیگران باید به او اشتیاق داشته باشند، نه او اشتیاق به چیزی داشته باشند. خب این در مورد واجب، چون واجد همه کمالات است، شوق باید نسبت به چیز مفقودی باشد، چون چیزی برای او مفقود نیست، پس شوقی نیست. کذل عقول الفعال، عقول هم که مجردات تام باشد، نه عقول ما که یک مرتبه ضعیفی است از مراتب نفس، یعنی یک مرتبه است از نفس ما، بلکه چیزی که مجرد است در ذات خودش. این موجودات هم باز اشتیاق درشون معنانه داره، لکونا مفتورتن علا کمالات ها، همه کمالاتشون در آغاز وجودشون موجوده، فاقد کمالی از کمالات خودشون نیستن. مجبولتن علا فضائل هلتی تلیق به مرتبت کل منها، اون فضائلی که لایق هر مرتبه ای هست، یعنی اون چه عقل اول میتواند داشته باشد دارد. عقل دوم اگر بعضی از کمالات عقل اول را ندارد نمیتواند داشته باشد. پس هر کدوم از اینها اون چرا میتوانند داشته باشند از اول دارند. چیزهای دیگه کمالات اینها نیست، چیزی باید کمال خودش باشه تا این کشتیار رو بشه. ماثلتن بین یدی قیوم ها، و اینها در حضور پروردگار تبارک و تعالی هستن، مشاهدتن لجمال مبدعه ها و جائله ها، و مشاهده می کنن جمال مبدعشون را. مغترفتن من بحر الخیر والوجود و من به الفیض والوجود به قدر حوصلت ذواتها و وعاء وجوداتها، اینا در حضور ذات پروردگار هستند و به اندازه‌ای که ظرفیت داشته باشند از فیض وجود او، فیض جود او بهره‌مند. ممکنه تصور بشه که اونها اشتیاق دارن به این که موجودات مادونشون کمالاتی پیدا کنن. مثلا اینجور تصور کنیم که عقل فعال برای خودش اشتیاق به کمالی برای خودش نداره، اما اشتیاق داره به این که اونهایی که صادر از او هستن در مراتب نازله، مثلا انسان ها یا موجودات طبیعی دیگه، اشتیاق داره که اینا به کمال برسن. این میفرماند که در جای خودش ابطال شده، که هیچ موجود عالی اصالتاً و به ذات طالب چیزی برای پایین تر از خودش نیست، غرضی در مادون مرتبه وجود خودش ندارد مگر بلعرست، به ذات فقط توجهش به ذات خودش و کمالات خودش هست، و چون فاقد هیچ کمالی که از کمالات خودش نیست شوقی ندارد. اما کمالات مادون در واقع به توفیل او وجود هستند، نه اینکه او قصد و غرضی دارد و یعنی کمالی دارد در ایجاد آنها. قصد و غرض در جایی تعلق میگیره که کمالی برای خودشه حاصل بشه. اگر گفتیم غرض دارد، هدفی دارد در مادون خودش، اینها اهداف بالعرض است، ولی هدف به ذات هیچ وقت برای چیزی مادون وجود خودشه تعلق نمیگیره. این یکی از بحث‌های مهمی است که در فلسفه مطرح شده و غالبا ناظر به موضع‌گیری هایی است که متکلمین دارند. معروفه که آیا مثلا خدای متعال عالم رو برای چی خلق کرد؟ آیا غرضی در خلق عالم داره یا نه؟ یکی از بحث‌هایی بوده که در صدر پیدایش علم کلام در اسلام مطرح شده و اختلافاتی بین متکلمین اون زمان بوده که اصلا خدا عالم را برای غرضی خلق می‌کند یا نه. بعضی گفتن غرضی ندارد، مثل اشاعره به یک معنا گرفتن این مطلب را، غرضی ندارد یعنی مثل اینکه اراده حکیمانه برای خدا قائل نیستند، اراده جزافی قائل هستند. اینا میگفتن غرض ندارد یعنی چون اراده خدا اراده جزافی است، خب چی کاری میکنه دیگه، حالا خاصش میکنه، نباید که حتما یه چیزی رو بخواد و دنبال چیزی باشه. و مثلا استناد میکردن به لا یسأل عما یفعل، اینجور تعبیر. در مقابل کسانی میگفتن نه، غرض دارد، غرضش این است که نفعی به عالم برساند، تو اون شعر معروف هم. ولی این درست روشن نبود که بالاخره مقتضای کمالات ذات الهی چیه، چی باید بگیم. تا بحث‌های پخته فلسفی مطرح شد، ما باید غرض رو معنا کنیم. اگر منظور از غرض یعنی غایتی برای خود ذات که با انجام دادن کاری به یک کمالی برای خودش برسه، این در ذات واجب محال است. اما این که موجودات دیگری از او ترشح، حالا تعبیر جالبی نیست، فیضان می‌کند و به توفیل وجود او موجود میشه و به اونها محبت دارد از اون جهتی که اثر وجود خودش هستن، که خود این محبت میشود محبت بلعرس یا به طبع. حالا بفرد اگر این شد غرض، به طبع هم میشه قائل شد هدف به طبع، اما هدف بلعصاله برای چنین موجودی خارج از ذات خودش معنا نداره. اون بحث هایی است که غایت برای فعل واجب، اونجا غایت با فاعل یکیست، در مجرد تام لم ثبوتی و اثباتی یکیست، و اون بحث هایی که ملاحظه فرمودید. اینجا هم اشاره میشه به همین که موجودات عالی التفاتی به موجودات دانی به ذات ندارن، یعنی اینجور نیست که کمبودی داشته باشه که حالا باید نگاه بکنه به این که اگر این کمال را به این نرساند که انه یه نقصی داره، خودش یه کمبودی داره. یکی از تعبیرات بسیار زیبایی که در دعاها و مراجعات ها هست توجه به اینه که ولا لوحشت دخلت علیک ازلا غیرک، تو چیزی را که خلق کردی نه به خاطر این بود که وقتی تنها هستی از تنهایی خودت وحشت داری، اون تنهایی برای خدا کماله و همیشه هست. این چیز نیست که یک کمبودی داشته باشه تا موجودات خلق کنه تا اون کمبودش رفع بشه، لااقل تنهایی در بیاد یا بیشتر تماشاش کنه مثلا، خیلی عالی، از این یه لذتی ببرد که فاقد او هست، مثلا فاقد چیزی نیست. پس این که اصاب بلا اصاله هدفی ورای ذات خودش داشته باشه، چیزی را اصالتاً دوست بداره، اصلا محاله. او جز ذات خودش چیزی را اصالتاً دوست نمیداره، هر چی دیگه رو دوست داره به خاطر اینکه اثری از ذات خودشه. خب بشه یا تعلق به آثاره، از این جهت ولو اصالتن و به ذات اون چیز رو غیر خودش، اصلا چیزی رو برای او قابل دوست داشتن نیست غیر از خودش. این است که غرضی هم به این معنا که چیزی هدف بلا اصاله باشه برایش معقول نیست در برای ذات خودش. این مسئله در باره مجردات هم میاد، مجردات تام اون کمالاتی که بتوانند واجد بشن از اول دارن، چیزی فاقد چیزی نیستن، فاقد چیزی که کمال وجود اونها باشد بتوانند واجدش بشن. خب آیا میتونن تعلق به مادون داشته باشن؟ به معنای اینکه اونها اهداف باشن براشون، اغراض باشن، متعلق توجه و التفاتشون بالاصاله باشن؟ نه، اینن اونها همین حرف درشون هست، اونا التفاتی به مادون خودشون بلاصاله ندارن. بل به تبع چرا؟ چون خودشون را دوست دارن توجهی به خودشون دارن، توجه به آثار هم لازمه اونه. و ما یوجد من الخیرات الواردت منها علی العالم الادنا، این که میبینیم طبق این مبنا که اونها وسایط فیض هستند، هر خیری به عالم ادنا برسد از راه اونهاست. این خیراتی که از ناحیه اونا به عالم ادنا میرسد، لیس مما یزیدها فضیلتا و کرامتا، که فرضاً اگر چنین کاری رو نمیکردن وجودشون نقصی داشت، عیبی داشتن، نه در ذاتشون هیچ عیبی نبود. این خلق کردن یا تربیت کردن مادون برای اونا کمال ایجاد نمیکنه، بل هی جوائز و عطایا و مواهب و نازلتم منها الی السوافل، یک جوائزی است که به مادون میدن، تطفلی است اینها، توجه به اینها، برای اون خودشون اینها کمالی نیست. و رشحات فائلتم منها علی الادانی ظاهرن بلوش، بر موجودات پستر، من غیر التفات و غرض و قصد منها الی اصلاح الکائنات. منظور قصد بالاصاله است، قصد و غرض بالاصاله به اصلاح مادون، به اصلاح عالم کائنات نداره. بنابراین نمیشه گفت شوقی باز به تکامل این عالم دارد، چون این کمالی نیست برای خودشون، شوق به چیزی تعلق میگیره که کمال خودش باشه. فلای تتصف و هیه، این موجودات مجردات هم لا تتصف به تشوق الى مادونه ها، بل بالالتفات الى زواته. اونها فقط التفاتشون به ذات خودشونه، خودشون برای خودشون مطلوب است، به اصاله مطلوبیت دیگران به تبع است. خب یه سوال دیگری، آیا میشه گفت که اینها شوق به ذات واجب دارن؟ اینم میفرمان معنانده عشق به ذات واجب میشه گفت، حب به ذات واجب میشه گفت، اما شوق نمیشه گفت. چرا؟ برای اینکه اون اندازه ای که از حضور و درک ذات واجب برای این موجودات ممکن است از اول دارن. چی مرتبه ای از وصول به ذات واجب بیش از اون چه دارن برایشون امکان نداره، هر کدومشون هر مرتبه دارن. از یک نظر بیش از این نمیتوانن نزدیک بشن به ذات واجب، هر کدام در هر مرتبه‌ای که هستن اون قربی که میتوانن دارن همونی است که دارن از ابتدا، بیش از این نمیتوانند قرب پیدا کنن. و اون مرتبه از حضور، از علم، از شهود، یا به تعبیرات دیگری گفته بشه، نام در ابتدای جزء ذاتشونه، عین ذاتشون هست، کمبودی نداره. این یه تعبیره. یه تعبیر دیگری هم هست که مجردات تام گاهی گفته میشه، بیشتر در لسان اشراقیین گفته میشه، اینا اصلا از سقع ربوبی هستن، اینا اصلا استقلالی در مقابل ذات واجب ندارن تا اینکه بگیم اینها شوق به ذات واجب دارن. اصلا اینا اشعه ذات واجب هستن، نباید یه حساب جداگانهی برای اینا باز کرد. این تعبیر بعدیش یه تعبیریست که با ذوق اشراقی بیشتر تناسب داره و حتی به اونجا میرسه که میگن مجردات ماهیت هم ندارن، از جهت اینکه نور محضند و غرق در مشاهده ذات الهی هستند. اینجور تعبیرات در بعضی روایات هم هست که کروبیین طایفه ای از مهیمین در بعضی تعبیرهای ماهیت که مرتبه ای از ملائکه مکرمین هستند که اصلا از اولی که خلق شدن تا آخر جز توجه به ذات واجب تبارک تعالی به هیچ چی ندارن و اصلا نمی دانن که خدا عالمی خلق کرده و در عالم چی می گذاره. یه همچه تعبیراتی هست، این می خونه با اینا. یا تا به تعبیرات از قبیل تشبیه و تعبیرات ادب جنا تلقی بشه اشکالی نداره، اما اگر بگیم که چون اینجور هستن پس ماهیت نداره، خب اگر وجود دارد ما گفتیم کل ممکنه، چون ترکیبی و با اون اصرار این مسئله را بارها تاکید کردیم، باز بگیم ماهیت ندارد این نمی سازه. منظور اینه که چون مستغرق در ذات واجب هستند و توجهی به غیرشون ندارند، که خودیتی ندارند تا اینکه گفته بشه ماهیتشون چیه. اما با تعبیر دقیق همون اندازه‌ای که وجود برای اونها عرض کنم به عنوان یک وجودی غیر از ذات واجب فرض میشه، به همون جا هم ماهیت خواهد. لکونها حائمتن فی جمال الازل، حائمه نهایت مرتبه عشق را میرسونه که دیگه اصلا التفاتی به غیر معشوق نداره. مستغرقتن فی شهود الوجود الحقیقی، ولی اتصالها بهی و دوام استغراقها فی المبدأ الاعلا لا توصف به شوق به نسبت الالعالی ریزن. از این جهت حتی نمیشه گفت شوق نسبت به ذات واجب هم دارن، شوق به دانی که ندارن، شوق به عالی هم ندارن، برای اینکه تعبیر فلسفیش اونی که متناسب با بحث‌های عقلی این است که چون مرتبه عالی تری از کمال دیگه براشون امکان حصول ندارن. هر کدام در هر مرتبه هستن، هر مرتبه از قرب را، شهود را، علم را، حضور را دارن، این همون است که دارن از ابتدا، بر اون افزوده نمیشه. معمولا در اینجا به اون آیه اشاره میشه که ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام مقام معینی دارن، از اون تجاوز نمیکنن. پس بالاتر نمیتونن برن تا شوق بهش برسه. شوق به چیزی حاصل میشه که امکان حصول داشته باشه. اما لسان عرفانیش یا اشراقیش این است که اینها چون استقلال ندارند و مستغرق در ذات واجب هستند، از این جهت شوقی ندارند. بله، لا توصف به شوق نسبت الالعازی ایزن الا به نحو مندمج فی ذوات حل امکانیه به حسب خفاء ماهیاتها و ظلمت جواهرها عند اعتبار انفسها فی نحو من انواع ملاحظه العقلیاها. همین که عقل اینها را نظر استقلالی بهشون میکنه و در این نظر ماهیتی برای اونها فرض میشه، این ماهیتی که خودش امر اعتباری است، به لحاظ این مرتبه ماهویشون اون وقت میشه شوق استقلالی و اینها هم برایش فرض کرد. والله حقیقتش اینه که شوق در اونجا معنا نداره. بله، فینه ملاحظ ملاحظه العقل یاها مجردتن ان وجود وجود حل واجبه به وجوب وجود بارئها، چون وجودی که اونها دارن این واجب بلغیر است، وجودی است که واجب است به وجود الواجب. و ذالک لأجر قصور وجوداتها و نقصان هویاتها ان مشاهدت ما یزید و علیها و اشراق. این بیان فلسفیش همین این یکیست. علت این که شوق ندارن اینه که وجوداتشون و هویاتشون قصور دارد از مشاهده بیشتر، چون چیز بیشتری براشون ممکن نیست شوق بشنن. و اشراق ما یفضل و علا حدقت ادراکش، حدقه ادراکشون گنجایش بیشتر ندارد تا شوق بشتش دوش من ادراک ها من الوجود الحقیقی و نور الهدی. فهیه من ذالک الوجه من الخفاء و الظلمت و الکدورت لازمت للماهیه. بله، این مرتب کدورتی که لازمه ماهیت هست، لازمه امکان هست، وقتی موجود ممکن شد ماهیتی خواهد داشت، لازم ماهیت هم کدورتی است. من حیث و هی فی اعتبار العقل المرتفعت فی الواقع، اما این ماهیت در ظرف واقع وجود ندارد، ماهیت امر اعتبار عقلی است فقط. از زائلت عند سطوع نور الاول تعالی علی ذوات النوریه، وقتی نور واجب میتابد به وجود اونها دیگه خفایی باقی نمیمونه. و اما غیر هاتین المرتبتین، از این دوتا که گذشتیم، وجود واجب و وجود عقول که گذشتیم، اونجا جایگاه شوق است، برای اینکه کمالاتی برای اینها تصور میشه که میتونند فاقدش باشند و در وقتی که فاقدن شوق به رسیدن به اون دارند. پس برای نفوس و افلاق تا عالم اجسام شوق تصور داریم. یه وقت گذشته میگن. صلی الله علیه و آله.